دو بعد از ظهر از سر ایران، این مجله نیمروزی رادیو فرداست که تا لحظات دیگر با هم آغازش خواهیم کرد. نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو به نتیجه نرسید. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کرد. و به نوشته یک روزنامه چاپ عربستان سعودی، این کشور تابعیت پسر بن لادن را سلب کرد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، 30 دقیقه در کنار شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که مهمترین و آخرین و تازه ترین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد پی بگیریم که امروز مسئولیت تهیه خبرهای رادیو فردا با اوست. مهتاب، خوش اومدی به استودیو، منتظر شنیدن خبرها هستیم.
مرسی محمد، با سلام به تو و همه شنونده های خوب رادیو فردا. نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو بدون اعلام نتیجه پایان یافت. غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع، در این باره گفت که در نشست روز شنبه موافقان و مخالفان لایحه پالرمو نظر خود را بیان کردند، اما اعلام رأی و تصمیم گیری نهایی به پس از تعطیلات نوروز موکول شد. گروه ویژه اقدام مالی که نهاد بین المللی ناظر بر شفافیت مالی است، هفته گذشته 4 ماه دیگر به ایران فرصت داد تا برای تصویب و اجرای استانداردهای این گروه مالی اقدام کند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز شنبه با انتشار بیانیه ای انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران را مغرضانه و فاقد توجیه قانونی دانست. این ستاد در بیانیه خود همچنین اظهارات جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ادعاهای نادرست و غیر واقعی توصیف کرد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش در دومین گزارش خود مقام‌های جمهوری اسلامی را در موارد متعدد به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد. اعدام مجرمان نوجوان، حق آزادی بیان، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حق دادرسی عادلانه، حقوق زنان و بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان کارگری و فعالان سیاسی و مدنی از مواردی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. روزنامه ام القرا چاپ عربستان سعودی روز شنبه به نقل از وزارت کشور عربستان اعلام کرد که حق شهروندی حمزه بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، سلب شده است. درباره دلیل اتخاذ این تصمیم جزئیاتی منتشر نشده است. این خبر در حالی منتشر می شود که دولت آمریکا روز پنجشنبه از تعیین جایزه 1 میلیون دلاری در ازای دریافت هر گونه اطلاعات در مورد محل اختفای حمزه بن لادن، فرزند بنیانگذار گروه القاعده، خبر داد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد که حمزه بن لادن در حال یافتن جایگاه رهبر در گروه القاعده است. و ادارات آموزش و پرورش شماری از مدارس ایران از جمله در استانهای فارس، لرستان، کردستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری را به دلیل بارش برف و یخبندان در روز شنبه تعطیل اعلام کردند. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، روز شنبه گفت که طی 3 روز گذشته به بیش از 11500 نفر در 25 استان درگیر سیل، برف و کولاک امداد رسانی شده است.
مهتاب وحیدی راد بود و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما آغاز می‌کنیم در این لحظه مجله نیمروزی رادیو فردا رو با متنوع‌ترین مطالبی که براتون در نظر گرفتیم. درباره رأی‌گیری دوباره لایحه پالرمو صحبت می‌کنیم، کارنامه فرهنگ و هنر ایران رو بررسی می‌کنیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که کارنامه‌ای درخشان، و همچنین بحران جهانی آب و جایگاه ایران رو به بحث می‌گذاریم تا لحظات دیگر، اگر که با ما در این مجله نیمروزی همراه بمونید. همونطوری که در خبر هم شنیدید، صحبت از رأی‌گیری دوباره درباره لایحه پالرمو و اونطور که گفته شده رأی‌گیری درباره این لایحه به سال جدید خورشیدی موکول شده. مهرداد قاسم فر همکارم در استودیو حضور داره. مهرداد این خبر رو دنبال کرده و پیش از هر چیز میخوام از مهرداد بخوام که برای ما در این باره بگه که چطور شد که رأی‌گیری درباره این لایحه به سال جدید موکول شد و چه جزئیاتی مهرداد در دست هست.
سلام به تو محمد و سلام به شنوندگانمون. اجازه بده من اول یک مقدمه در مورد این بگم که در واقع شاید بخشی از شنوندگان ما به هر حال جزئیات رو کمتر بدونن یا لازم بشه که به این بخش بپردازیم. میدونی که از 4 لایه‌ای که دولت آقای روحانی برای برآورده کردن درخواست‌های نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی ارائه کرده بود به مجلس، 2 لایه‌اش که بهش پالرمو میگن که برای پیوستن ایران به کنونسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی هست و لایه CFT که برای پیوستن ایران به کنونسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هنوز به تصویب نرسیده. تصمیم‌گیری درباره‌اش به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام توی این مدت چند جلسه برگزار کرده، تا به حال به نتیجه نرسیده. قرار شده بود که در واقع مهلتی که نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی به ایران داد 4 ماه تمدید شد، به خاطر
4 بار هم تمدید شده.
بله الان این بار 4 ماه تمدید شده که تا 4 ماه دیگه به ایران،
که ایران در فهرست سیاه قرار نگیره.
چون اگر این اتفاق بیفته، مثلا آقای حسن روحانی روز سه‌شنبه در باره همین موضوع گفت که اگه رابطه ایران با FATF قطع بشه، یعنی همین سازمان مبارزه با پولشویی قطع بشه، فعالیت بانکی با دنیا دچار مشکل میشه و مسائلی از این دست. به هر حال نظام جمهوری اسلامی میدونه که وضعیت الان چگونه است.
خب همین، اما الان سوال من اینه که با توجه به این شرایطی که وجود داره و با توجه به کشمکشی که بوده بین مخالفان و موافقان پیوستن، الان چرا باز هم مجمع نتونست به نتیجه برسه و چطور شد؟ آیا از این مسئله صحبتی شده اونجا؟
ببین، یک بحث خیلی شدیدی بین آدم‌های در واقع نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام است که برگرفته از درگیری‌های داخلی جناحی در درون خود نظام هست در مورد این لوایح. میدونی که سابقش چی است که بسیاری از اینها اعتقادشون بر این است که این لوایح یک جورایی تسلیم شدن ایران به نهادهای بین‌المللی، از اون ور خیلی از اقتصاددانا
یا اطلاعات داخلی رو باید در اختیار اونها
قرار دادن، که اینا معمولا اصولگراها یا تندروترها به این موضوع معتقدن، اونایی که خودشون به عنوان به هر حال اصلاح طلب معرفی میکنن. اینها اعتقاد دیگری دارن، اعتقاد دارن همونجوری که آقای روحانی هم میگه رابطه ایران رو با دنیا قطع میکنه، رابطه بانکی رو قطع میکنه و این چاره ایران نداره. به همین خاطر که این چند بار در مجمع در واقع به مجمع تشخیص مصلحت عقب افتاد. آخریش هم همین امروز روز شنبه بود که تو آخرین جلسه خودش مجمع موقع تشکیل جلسه، همینطور که تو هم گفتی، برای چهارمین بار درباره لایه پالرمو به نتیجه نرسید و رای گیری درباره دو لایه مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم رو به بعد از عید گفتن که منتقل شده. تو این جلسه البته یه عده غایب هم داشت، آقای بای سرنشین مثل رؤسای قوه، آقای روحانی، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس، اینا غایب بودن. 9 نفر از اعضای مجمع تو این جلسات پیشین صحبت نکرده بودن که این جلسه به صحبت‌های اونها بیشتر اختصاص پیدا کرد. با این اوصاف این جلسه بی نتیجه به کار خودش پایان داد عملا.
سپاسگزارم. مهرداد قاسمفر بود همکارم که نگاهی داشت به رأی‌گیری درباره لایحه پالرمو که همونطور که شنیدید در گزارش مهرداد مستتر بود و همچنین در خبر هم شنیدید، رأی‌گیری درباره این لایحه به سال جدید خورشیدی، یعنی سال 1398 موکول شده. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که بریم سراغ صدای تعدادی از شنوندگان، نظر اونها رو با هم بشنویم، یک نفسی تازه کنید، برمیگردیم ادامه میدیم. با شما خواهیم بود با نگاهی به کارنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صحبت‌های وزیر ارشاد که گفته کارنامه فرهنگ و هنر ایران درخشان است. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت همراه با یک تحلیلگر مسائل فرهنگی.
اعضای مخالف پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفتن قوانین مالی شفاف سازی ضد فساد، قاچاق فروشی، قطع حمایت مالی از تروریسم بین‌المللی مغایر با استقلال کشور نیست، بلکه بیکار کردن 10 میلیون جوان تحصیل کرده مغایر با استقلال کشور است. زیر خط فقر و فقر مطلق بردن 60% جمعیت مغایر با استقلال کشور است. حقوق روزانه کارگر و کارمند معادل 5 کیلو کاهو 300 گرم گوشت شدن مغایر با استقلال کشور است.
جالبه که مسئولین کشور همه با هم میگن که ما همه تلاشمون و برنامه ریزیمون رو میکنیم که این تحریم ها رو دور بزنیم و خونسا کنیم. میخواستم بپرسم که نمیشد یک سیاستی رو پیش بگیرید که کلن دوچار یه همچی وضعیتی نشیم و کشور دوچار یک همچی بحرانی نشه و مردم دوچار یک همچین مشکلات معیشتی نشن و به جایی که مدیریت و برنامه ریزیتون رو در جهت دور زدن تحریم ها قرار بدید، در جهت سازندگی و پیشرفت و توسعه اقتصادی و رفاه مردم انجام بدید و قرار بدید؟
عمده دلیل تمام مشکلات چای نفته. تا زمانی که ما وابسته به چای نفت هستیم و قرار نیست از طریق تجارت، از طریق جذب توریست، از طریق یک بازرگانی درست حسابی و صحیح پول در بیاریم، وابسته هستیم به همین منابع طبیعی که داخل داریم و اینها رو میخوریم تا آخرش هم قرار بخوریم، هیچ نیازی نمیدونیم تغییر رویه بدیم.
یه نویسنده نمیدونم که گفته بود این که اگه فقیر به دنیا بیای ایرادی به تو وارد نیست، ولی اگر فقیر بمیری ایراد به شما وارد است. این نویسنده اگه تو ایران به دنیا بیاد همه حرفاشو پس میگیره.
سخنرانی جناب مایک پنس معاون جمهوری در آمریکا رو داشتم گوش می‌کردم. واقعا دیدم اصلا نمیشه حتی مقایسه کرد با سخنرانی‌های جناب رهبر معظم انقلاب ایران یا رئیس جمهورش یا بقیه‌اش. آخه ببینید تفاوت می‌کنه از زمین تا آسمان. مثل فلفل میمونه با عسل، نمک و شکر. آخه ببینید ایشون با چه صراحتی از آزادی داره دفاع می‌کنه. از آزادی مذاهب، آزادی که خداوند میگه به انسان بده، در وجود انسان نهاده. آخه ببینید اینا چی میگن؟ این رئیس اسلامی چه رهبر ایرانه؟ آخه این چه دین مذهبی که شما برای ما درست کردی؟ بشین گوش کن آقای خامنه‌ای سخنرانی شما. نگو فقط حرف نیست، عمل میکنن. حقشون رهبر آقا و سرور جهان باشن اینا. حقشونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم فرصت دارید که استفاده کنید از این فرصت و از این امکانی که فراهم، نظر خودتون رو درباره مسائل مختلف روز با ما در میون بگذارید برای پیامگیر 24 ساعته ما که شمارش رو شنیدید. یکی از سنتی ترین راه های ارتباط با رادیو فردا که همچنان این چراغ روشنه برای اون دسته از شنوندگانی که مایل هستند از این امکان استفاده کنند، و یا اینکه میتونید برای شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو به صورت صوتی کتبی برای ما ثبت کنید و اونجا بگذارید تا همکارانم در اختیار ما بگذارند و ما بتونیم از اون پیام ها استفاده کنیم. اجازه بدید که در اینجا همراه بشیم و بریم سراغ یک مطلب فرهنگی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عباس صالحی در صحبت‌هایی که داشته در آیین بهره برداری از تالار بزرگ لیان در بوشهر گفته که در 40 سال اخیر اتفاقات مختلفی در حوزه هنرهای ایران زمین به گفته ایشون رخ داده و در هر حوزه تحول‌های بسیار خوبی ایجاد شده، به گونه‌ای که کارنامه‌ای درخشان در حوزه فرهنگ و هنر به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رقم خورده. با این حساب آقای صالحی اشاره میکنه که سرانه فضای سبز، آموزشی و ورزشی به ترتیب 5 و 11 و بیش از 1 متر است. سرانه فضاهای فرهنگی و هنری کشور هنوز سانتیمتری است و ایشون میگه کل مرکزهای فرهنگی کشور شامل مجتمعها، تالارها، خانه‌های هنر کمتر از 500 مرکز است. و باز اشاره میکنه همکنون هر 1.5 متر مربع فضای فرهنگی و هنری کشور در اختیار 38 نفر است که این خود نشان از سرانه پایین و سانتیمتری فضای فرهنگی کشور داره. همراه هستیم با مهدی عبدالله زاده، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر از سوئیس، تا نگاهی داشته باشیم به این صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای عبدالله زاده بهتون سلام می‌کنم. همونطوری که شنیدید آقای صالحی میگن که در 40 سال اخیر اتفاقات خیلی زیادی افتاده و میگن کارنامه فرهنگ و هنر ایران درخشانه، اما آمارهایی که ارائه میدن و اشارهی که میکنن میگن سرانه فضاهای فرهنگی و هنری کشور هنوز سانتیمتریه. این مجموع این صحبتها رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ آیا آنچه که ایشون میگن در برابر آنچه که آماری که نشون میدن تا چه اندازه میشه گفت که یک وضعیت درخشان رو به گفته ایشون به تصویر میکشه.
منم سلام میکنم به تو محمد زغامی عزیزم و شنوندگان عزیز. معمولا صحبت کردن راجع به آمارها و دستاوردها یک مقدار در این 40 سال گذشته کلیشه‌ای شده. هر مقام مسئولی که به هر مناسبتی قرار است صحبت بکنه طبیعتا از این تعارفات رو در ابتدای صحبتش بهش اشاره میکنه، ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این استش که عملا این زیرساختهایی که راجبش حرف زده میشه نمیشه به عنوان یک دستاورد به حساب آورد. بیشتر در واقع معلول شرایطی است که در ترکیب بازار خصوصی و یا خصولتی ها و دولت به هر حال یک نیازی بوده که منجر شده به ایجاد این زیرساخت ها بدونه که برنامه درستی پشتش باشه. برای نمونه میشه به یک معبد مهم هنری، معبد تئاتر ایران، تئاتر شهر اشاره کرد که یکی از مهمترین زیرساخت‌های قدیمی فرهنگی کشور هست، ولی در معرض تخریب و ویرانی قرار داره به خاطر عدم رسیدگی بهش و عدم پرداخت حداقل بودجه لازم براش. بنابراین این حرفا در واقع بیشتر یک حرفای تزیینی است به نظر من، برای اینکه و بیشتر مناسبتی است و اهمیتی نداره چون نزدیک به واقعیت نیست.
خب ایشون در یک بخشی از صحبتش همونطوری که گفتم یک اشاره‌ای هم می‌کنه، میگه فضای سرانه فضاهای فرهنگی و هنری کشور هنوز سانتی‌متریه. آیا این خودش نمیتونه دلیلی بر این باشه که خب این کارنامه‌ای رو که آقای صالحی ازش به عنوان یک کارنامه درخشان نام میبره زیر سوال ببره، وقتی که صحبت از این میشه که کل مرکزهای فرهنگی کشور کمتر از 500 مرکز در طول 40 سال؟
طبیعتاً هم تناقض توی این حرفای ایشون وجود داره بر همین مبنایی که بهش اشاره کردی، و همین که اگر زیرساختی هم در جاهایی بهش اشاره میشه که اضافه شده به شکل همگن و همگون نبوده که در تناسب با رشد بقیه بخش‌های فرهنگی هنری باشه و رسیدگی هایی که باید به این حوزه‌های مختلف بشه، و از همه اینا مهمتر مسئله اینجاست که درخشان بودن که فقط به زیرساخت‌ها نیست. کشورهایی مثل عربستان سعودی هم خیلی زیرساخت‌های فوق‌العاده‌ای دارن، بهترین آمفی‌تئاتر‌ها رو دارن و و و، ولی خب کافی نیست. معنای این رو من نمی‌فهمم که چجوری میتونه یک کارنامه درخشان باشه صرفا بر اتکای بر آمارها و زیرساخت‌ها.
همین مسئله تا چه اندازه در طول این سالها به هر حال نقشی که برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته شده بوده، جدا از این که به عنوان تنها اشاعه دهنده فعالیت‌های فرهنگی بوده باشه، بیشتر قرار بوده که یک سمت و سوی هم بده به نوعی به فضای فرهنگی جامعه. تا چه اندازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این 4 دهه اونطوری که ایشون میگن که یک کارنامه درخشانی داره موفق بوده در مأموریتی که براش در نظر گرفته شده بوده، با توجه به این آمارهایی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه داده؟
آقای صالحی به آمارهایی اشاره کردن، صحبت از متر و متراژ و فضای هنری و ساختمان و زیرساخت ها به طور کلی اشاره کردن، اما هیچ وقت اشاره نکردن که سطح کیفی محصولات هنری و در حوزه ادبیات، حوزه هنرهای تجسمی، تئاتر، سینما چقدر بوده، چقدر. هیچ مقایسه کیفی نکردن از دوران قبل از انقلاب تا به این سو، ببینن که وضعیت جشنواره‌های ما چجوری بوده در عرصه ادبیات و به طور کلی در عرصه‌های مختلف ما چقدر اسم، چقدر نام اضافه کردیم به بزرگان ادب و هنر کشورمون. چند تا بهمن مؤسس، چند تا پرویز کلانتری، چند تا آدمی مثل هنرمندای مثل بیزایی و کیارستمی رو ما اضافه کردیم به هنر این 40 ساله. به اینها اشاره نکردن، به این اشاره نکردن که جشنواره های ما کجا هستن. جشنواره فیلم تهران چه بود و بعد وقتی فجر شد چه شد، اشاره به این نکردن که ما چه مهمان های بزرگی داشتیم توی جشنواره جهانی فیلم تهران که یه جشنواره الف بود در روزگاری که هنوز لوکارنو هم، یعنی حدود 20 سال قبل از اینکه لوکارنو بشه جشنواره الف، جشنواره جهانی تهران جشنواره الف بود و توش بزرگایی مثل آنتونیانی، ویلیام وایلر، ساتیا جیترای، یانچو، جیرو پونته کورو، رون اکلر، فرانک کافرا، اینا بودن. تو این 40 سال ما چند تا مهمون درجه یک خارجی داشتیم توی جشنواره هامون و از همه مهمتر چقدر در واقع تونستیم که سانسور رو در واقع حذف کنیم پیرامون فضای یک هنرمند. آقای صالحی اشاره میکنن به اینکه فضای فرهنگی برای هنرمند لازم و ضروریه. چرا اشاره نمیکنن به اینکه از اون ضروری‌تر و مهمتر این هستش که یک فضای آرامشی داشته باشه که به دور از سانسور و خود سانسوری، حتی که از اون هم بدتر هستش، بتونه به آفرینش هنری خودش بپردازه. آقای صالحی بهش گفتم از اینا اشاره نکردن.
سپاسگزارم. مهدی عبدالله زاده، روزنامه‌نگار فرهنگی و هنری که از سوئیس ما رو همراهی میکرد، نگاهی داشتیم به صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در صحبت‌هاشون آقای صالحی کارنامه فرهنگی و هنری ایران رو در 40 سال گذشته درخشان نامیدند و نگاهی بود تحلیلی به این خبر. اما از فرهنگ و هنر فاصله میگیریم و میریم سراغ گزارشی که نشریه مشهور اکونومیست منتشر کرده و در اون به مسئله آب در جهان پرداخته، مسئله حیاتی به ویژه برای ما ایرانی ها، به ویژه با فرارسیدن فصل گرما که در این وارد سال 1398 خورشیدی هم رفته رفته میشیم و پس از اون هم فصل گرم رو پیش رو داریم. بکتاش خمسه‌پور در کنار من در استودیو حضور داره. بکتاش این گزارش رو مرور کرده و قراره برای ما تا لحظاتی دیگه بگه که واقعا چه نکاتی در این گزارش مستتر، چه نکاتی به رویکرد آب در جهان اختصاص داره و بعد برسیم به سهم ایران.
در این گزارش محمد خاطرنشان شده جهان کنونی نمونه های بارزی از تخریب زیست محیطی رو در اختیار قرار میده که هشداری‌اند مبنی بر اینکه استفاده از آب محدودیت های طبیعیش رو داره. در این گزارش به قایق های به گل یا به خاک نشسته در میان آب های ناپدید شده که روزی چهارمین دریاچه بزرگ جهان بوده، دریاچه آرال بین ازبکستان و قزاقستان اشاره شده، همچنین به این مسئله که سال گذشته کیپ تاون در آفریقای جنوبی چگونه به طور تنگاتنگ از تبدیل شدن به اولین شهر بزرگ روی زمین که منابع آبش تمام داشت میشد پیشگیری کرد، ضمن اینکه به وضعیت 4 سال پیشتر از اون هم در شهر ساوپولو در برزیل اشاره رفته که چطور در معرض بی آبی یا کم آبی قرار گرفته بود. اکونومیست در گزارشش افزوده حتی ارزیابی هوشیارانه تازه ترین گزارش سالانه جهانی ملل متحد تحت عنوان گزارش توسعه آب حاوی نوعی درماندگی و تا همینجا اشاره داره اون گزارش سازمان ملل که بیش از 1/4 جمعیت زمین، 1,900,000,000 تن که 73%شون در آسیا هستند، در مناطقی به سر میبرند که آب به طور بالقوه شدیداً کمیابه. استفاده جهانی آب محمد 6 مرتبه بیش از یک قرن پیش ارزیابی شده، افزوده شده، انتظار میره بین 20-50% تا سال 2050 میلادی افزایش پیدا کنه. حجم آب استفاده شده حدود 4600 کیلومتر مکعب در سال تا همینجا نزدیک به حداکثر میزانی برآورد شده که میشه بدون کاسته شدن یا به قول معروف آب رفتن خطرناک منابع حفظ بشن. 1/3 بزرگترین سامانه های آب زیرزمینی یا آبخانهای جهان هم در خطر خشکی گزارش شدن. از این رو جمعیتی که تحت تنش آبی شدید به سر میبرند در روی زمین، انتظار میره تا سال 2005 میلادی به 3,200,000,000 تن یا با حساب تغییرات فصلی تا 5,700,000,000 تن بالا بره و این جمعیت اشاره شده محدود به کشورهای فقیر نخواهد بود، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا و حتی آمریکا رو هم میتونه در بر بگیره.
اجازه بکتاش چون وقتمون هم خیلی فشرده است به ایران هم بپردازیم، چون مثلا سال 97 خورشیدی گفته شده بود که سخت‌ترین سال از نظر تأمین آب برای ایران به ویژه در طی نیم قرن اخیر. حالا در این گزارش جایگاه ما کجاست؟
خب در ارتباط با ایران که میدونیم که ایران همواره گرفتار مسئله کم آبی بوده، در این گزارش نقشه ترسیم شده از مناطق روی زمین که در آن بخش ایران، فلات ایران یا ایران زمین در ردیف سرزمین‌های ارزیابی شده که بخش بیشترشون تا سال 2040 میلادی 20 سال دیگر گرفتار تنش آبی بالای 80% خواهند بود.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود. نگاهی به بحران آب و مطلبی که مجله اکونومیست منتشر کرده در باره مسئله آب در جهان و ایران هم بهش اشاره شده بود، همونطوری که گفتم هم گفته شده بود که سال 97 خورشیدی سخت‌ترین سال از نظر تأمین آب در طی نیم قرن اخیر برای ایران، باز هم باید گفت و هشدارها رو جدی گرفت درباره مصرف آب. اما اجازه بدید که در این لحظات پایانی مجله نیمروزی بریم بپردازیم به مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی خودنمایی کردند و ببینیم که اونجا کاربران این شبکه‌ها به ویژه مثلا شبکه توییتر، اینستاگرام و فیسبوک، که فیسبوک خیلی به ظاهر میشه گفت قدیمی تر از همه، به چه مطالبی پرداخته. همراه با هومن عسکری.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز موضوع مقدار مورد علاقه تو احتمالاً باید باشه، با توجه به اینکه همیشه توجه خاصی داری به سلبریتی‌ها و شخصیت‌های معروف.
من به سلبریتی‌ها، البته حالا این سلبریتی‌ها هم واژه‌ایه که این روزها خیلی مد شده، ولی کلاً شخصیت‌های معروف جذابن.
آره دیگه، همیشه می‌پرسی سلبریتی‌ها چه واکنشی نشون دادن. به هر حال موضوع امروز فرهاد مجیدی است، بازیکن سرشناس فوتبال ایران، که یک پستی رو در اینستاگرام منتشر کرد که در اون پست گویا پلیس راهنمایی و رانندگی او رو در خیابون یا در اتوبان متوقف کرده و از او میخواد که تست الکل بده. یک بخش کوتاهی از صدای این پست رو با هم بشنویم.
برای چی گفتی فوتبال
صحبت کنم؟
خب برای چی گفتی
تو بازیکن استقلالی؟ آره. من خجالت بکشم بهت بگم فوتبال؟
نه نه
کی هستی که من
نه شما گفتی سرعت زیاد. اصلا سرعت من زیاد
نبود.
همین پست باعث شد که شمار قابل توجهی از کاربران در حمایت و همچنین در انتقاد شدید از فرهاد مجیدی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون بدن. کاربری با نام مستعار عموسمسار نوشته که جعل در قرارداد وحید امیری، سروش رفیعی، مهدی طارمی، حیف و میل کردن حقوق کارگران در جشن قهرمانی، پولهای کثیفی که به نوشته این کاربر حسین هدایتی به باشگاه پرسپولیس داده، همه اینها به تنه نوشته تقصیر فرهاد مجیدی، دیوار کوتاه‌تر از فرهاد مجیدی پیدا نکردید. اصلا جنگ هند و پاکستان هم عامل فتنش فرهاد مجیدیه. کاربر دیگری نوشته تمام کسانی که اینجا مطلب نوشتند و از پلیس راهور ناجا حمایت کردن، همون کسانی هستند که تا دیروز به نحوه برخورد پلیس اعتراض می کردند یا پلیس داعشی می گفتند. اینم فقط به خاطر فرهاد مجیدی هست. امان، به نوشته این کاربر، از این جماعت آفتاب پرست. کاربر دیگری نوشته به عنوان یک طرفدار استقلال و دوستدار فرهاد مجیدی عرض می کنم که ایشون خیلی اشتباه کرده، گفته ایشون واژه دیگری نوشته که تست نداده و کسانی که به منتقدین رفتار
واژه بی تربیتی نوشته
بودن واژه نامناسبی نوشتن و کسانی که به منتقدین رفتار مجیدی میگن پرسپولیسی، یه فکری برای این قدرت استقلال بکنند. حتی به تنه نوشته. بعد کاربر دیگری نوشته که الان ما با دیدن گزارش خبر ساعت 22 درباره پست فرهاد مجیدی متوجه شدیم که قانون برای همه مردم و همه صنف‌ها و همه اقشار به طور یکسان اجرا میشه. خدایا شکرت. حسین صادقی نوشته اینکه فکر میکنید سلبریتی باید با اخلاق و با سواد باشه اشتباهه. سلبریتی قهرمان دنیای وهمی انسان هاست. قرار نیست بهره ای از علم و سواد و اخلاق داشته باشه. این نظر این کاربر هست. اما اینکه خبرگزاری ایسنا در توییتر نوشته که پلیس راهور ناجا، رئیس پلیس راهور ناجا، ناجا از مأموری که فرهاد مجیدی رو جریمه کرده قدردانی کرده. فرهاد مجیدی در یک پست دیگر اینستاگرامی البته از کار خودش دفاع کرده، نوشته که منظورش فقط این یکی پلیس بوده که شب عید به نوشته او برای مردم امثال او مزاحمت ایجاد میکنند.
سپاسگزارم از هومن عسکری. هومن عسکری ما رو رسوند به پایان این مجله نیمروزی. از شما سپاسگزارم که با ما همراهی کردید و دعوت میکنم که شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی در ادامه باشید.